أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك خداوند، به تو پناه میبرم. ان أذل أو أذل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او أذل أو أذل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او أظلم أو أظلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او أجهل أو يجهل علي، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. این گفتگوی ما نه اسمش تفسیره، نه اسمش عرض شود که هیچ اسم خوبی خاصی نداره، فقط اسمش یه مرور بسیار بسیار کوتاه و مختصر بر برخی از آیات قرآن کریمه. حاج آقا امجد میگفت که حاج آقا حسین قمی نوه شلوغ میکردن، گفت بچه ها شلوغ نکنیم، ممکنه به مادرتون بگم شاید شما رو تنبیه کنه. میخواست خلاص خلاف نگفته باشه. گفت آخه این چه جور تهدیدیه، ممکنه به شما. حالا نمیدونم چه جور جلسه ای که مرور بسیار بسیار کوتاه اونم بر برخی از آیات قرآن کریم. حالا هرچی دوست داشتید اسم این جلسه رو بذارید، خیلی کوتاهه و به برخی از آیات، تازه اون برخی آیات هم به برخی جنبه‌هاش که همینطوری برامون حاضر میشه و گفتگو ساختارش هم بیشتر ساختار ادبیات و نگاه کردن به ساختار خود جمله است، به کلماتی که توی جمله است، ترکیبایی که توی جمله است، که ما اسم این نوع گفتگو رو گذاشتیم ادبیات تحلیلی. یعنی با کمک ادبیات تحلیل کنیم آیات رو و ببینیم که پیام آیه چیه، به اندازه که زور اندکمون میرسه. پس این موضوع گفتگوی ماست و به همه دوستانی که از جای مختلف تشریف بردن خوش آمد میگیم. این جلسه خانم های بسیار گرامی و بزرگوار تورنتو که با سخاوت و بزرگواری قبول کردن که دوستان دیگه هم به این جلسه خلاصه اضافه بشن. خیلی تشکر میکنیم ازشون، از اینکه این فضا رو فراهم کردن که ما بتونیم یه عرض ادبی خدمت همه دوستان داشته باشیم. و اما گفتگوی ادامه گفتگوی شبهای گذشته، ما در شب گذشته رسیدیم به این آیات که آیه 21، که آیه 21 یک اتصالی بود به آیه اول سوره بقره. یعنی گویا بعد از اینکه یه سیری ما رو برد در شخصیت های سگانه متقین و کفار و منافقین، دوباره ما رو برگشت میده به اینکه خب حالا من شما رو دعوت میکنم که از متقین باشید نه از کفار و منافقین. اگه میخواین این راه رو برین، یعنی راه متقینی رو که از قرآن میتونن استفاده کنن، اعبدوا ربکم، بیاین در جرگه عبودیت. راجع به عبودیت صحبت کردیم، گفتیم عبودیت در بیان امام صادق این است که عبد خودشو در آنچه که الله تعالی بهش داده مالک نبینه. کلمه رب رو شکافتیم دیدیم همینه، یعنی این آیه همینه داره میگه. امام صادق علیه السلام هیچ چیزی اضافه تر از اون چیزی که تو این آیه است به ما نگفته، ولی اون با نگاه امامت خودش و انسان کامل خودش چیزهایی فهمیده که ما عمرن که بفهمیم. خب ما وقتی کلمه رب رو میشکافیم میبینیم داره میگه رب کم، من رب کمم، کم یعنی ما، ما یعنی حقیقت وجود ما، یعنی اون دائما داره حقیقت وجود ما رو ربوبیت میکنه، یعنی ما رو ما میکنه. پس مای ما ملک اونه، به تبعش صفات ما و افعال ما هرچی از ما سرزنه ملک اون منشأ هستیه. پس این عبودیت اینه که به این امر باشیم ما مالک خویشتن نیستیم، پس باید آنچه را که به ما داده شده، ولی البته ما مالکیم، ولی به ما تملیک شده، باید آنچه را که به ما تملیک شده در جای خودش قرار بدیم. دقیقا فرمایش بخش دوم امام صادق علیه السلام و بخش سومش که گفت عبد آنچه را که پروردگار بهش داده خودش در اون مالک نمیبینه و تدبیر نمیکنه از روی هوای خودش، و جمله اشتغالش در امر و نهی الهیه که این چیزی که به من دادی من باید کجا مصرف بکنم. این آیه برای اینکه تثبیت کنه این امر ربوبیت، اومد برخی از جنبه های ربوبیت رو تو این آیات معرفی کرد. گفت رب کسیه که اولا رب کمه، هستی شما رو اون هست میکنه، بعد کسیه که زمین و فرش شما قرار داده، فراش زمین برای شما، آسمان و سقف شما قرار داده، از آسمان اونه که آب نازل میکنه، اونه که ثمراتو از دل زمین بیرون میاره به عنوان رزق شما. پس شما برای این شخصیت مثل و ند قرار ندین، فکر نکنید که کسی در این عالم میتونه یک چنین جایگاهی داشته باشه، جایگاه حق تعالی رو بهش برگردون. و بعد فرمود که حالا اگه شک دارید در این گفتگویی که دارید میشنوید، این گفتگو گفتگویی که از جانب حق تعالی، اگر تو یه نمونه مانند این گفتگو بیاری، و اگر از اون آتشی که هیزمش انسانها و سنگها رسیدیم به اینجا، از این فراز و فراز آیه بعد استفاده کردیم، گفتیم این دو آیه دارن به یک حقیقت بسیار فوق‌العاده اشاره میکنن، و اون حقیقت اینه که انسان خودش سازنده خیشتن و سازنده آن چیزی است که برای خیشتن هست. یعنی انسانه که جهنم رو میسازه، نه اینکه یه جهنمی رو بیرون داره میسازه. داره یه جهنمی رو میسازه و این جهنم خودشه و خودش هیزم این جهنمه. و یکی از دوستانم سوال کرده بود پیامکی، این حجاره رو نگفتین؟ این حجاره مقصود بتهایی که میپرستیدن، ولی اینجا یه نکته ای داره این حجاره، چون حالا خداوند که مثلا بتو بر نمیداره بیاره سنگ و بندازه جهنم آتیش بگیره، که این حجاره ها اینا کنایه هستن از یه سلسله اعتقادات، یعنی دل بستن به سنگ و چوب ها و سنگ و چوب ها رو مؤثر دانستن. جهنم اینطوریه که این سنگ و چوبایی رو که ما مؤثر میدونیم اینا رو میارن نگاه میکنن، میبینیم آتیش ما از گور اینا داره بلند میشه. پس آتیش ما از گور خودمون و از گور اون چیزهایی که بهشون دل میبندیم بلند میشه، از اون سنگ ها و حجاره ها. لزوما اینا بت ها نیستن، هر چیزی که ما میپرستیم، ما که میگم ما این نوعی نوعا ما من و امثال من ماها اسباب پرستیم دیگه. حالا یه وقتی بوده این اسباب و مثلا یک موجوداتی میدونستن و این سنگ ها رو میتراشیدن تقرب بجویند به اون موجودات. اونا میدونستن که این بت ها قابل پرستش نیستن، میگفتن اینا رو چرا میپرستیم؟ میگفتن اینا برای اینه که ما تقرب پیدا بکنیم به اون حقایقی که اون عالم رو اداره میکنن. پس این روابط رو میارن و آتیش میزن، و نه اینکه این روابط رو آتیش میزنن، خود این روابط آتش های ماست. مثل اینکه مثلا ما یه عمر یه کسی خدمت کنیم، بعد اون آدم تو زرد از آب در بیاد، این رابطه ای که ما برقرار کردیم با اون آدم تا وقتی ما زنده ایم ما رو آزار میده. غیر از اینه همش داریم با خودمون گفتگو میکنیم، میگه من براش این کارو کردم، من براش اون کارو کردم، بعد این با من اینجوری کرد. از این حرفا ما زیاد داریم دیگه توی زندگیمون، که همش جهنم ما این چیزاست که داریم تو ذهن ما وول میخوره. اصولا جهنم ما پنجره نگاهمون به جهانه، و این هیچ منافاتی هم با این نداره که این بت ها رو بیارن آتیش بزنن، یعنی ظهورش این باشه ها، ولی ظهور یک حقیقت، و اون حقیقت ارتباطاته. ارتباطات غلطی که انسان برقرار میکنه در سببیت ها و فکر میکنه که اسباب مستقلن. اینجا حتما باید اشاره کنیم، ما بارها گفتیم بارها دیگه هم باید بگیم، همیشه ما باید اینجا اینو بگیم که مقصود از این نوع گفتگوها ترک اسباب نیست. اصلا ما نمیتوانیم اسباب رو ترک کنیم، چون خداوند عالمش اینطوری طراحی کرده. آنچه که از ما خواستن ترک اسباب نیست، آنچه که از ما خواستن ترک دل بستن به اسباب. و اینا کاملا دو نوع زندگی متفاوته که اگه بشینیم راجع به مصداقای صحبت کنیم متوجه میشیم. خب پس اینم تکلیف هجاره. و بعد آیه بعدم مؤید این گفتگو بود که میگه وقتی که به اینا رزقی رو میدن، اینا میگن ما قبلا اینو خوردیم. این رزق چی بوده؟ این اون طعمی بوده که در سیرشون چشیدن. حالا منتها در دنیا این طعم رو با محدودیت های دنیا چشیدن، اونجا نامحدودش رو میچشن. محدودیت و حد برداشته میشه، که خود اینم یه گفتگویی داره، انشالله طلبتون هم نباشه هر کی خواست بره رسالت الولایه فصل سوم بخونه، اونجا راجع به این ما 1000 سال پیش صحبت کردیم. البته به من ربطی نداشته، مرحوم علامه صحبت کرد، من فقط همونجا یه ترجمه که کردم گفتگوهای علامه رو، در رسالت الولایه راجع به این گفتگو هست که حدود برداشته میشه در عوالم دیگه. بعد فرمود که اینا این گونن. حالا ملاحظه کنید یه بار دیگه آیه 25 رو ببینیم، یه چند تا نکته راجع به آیه 25 بگیم و عبور کنیم بریم فصل بعدی. توی آیه 25 به مهمترین کلید واژه سیر انسان اشاره شده. ببینید این آیه داره میگه به کیا بشارت بده. این آیه توش یه بشارته. محتوای بشارت که چی رو بشارت داره میده و مخاطب بشارت. بشر یعنی بشارت بده. به کی بشارت بده؟ میگه الذین آمنوا و عملوا الصالحات. این جمله که شما ملاحظه کردین بارها در قرآن تکرار شده، و غالبا هر جایی که سخن از ایمان میاد در کنار سخن از عمل صالح میاد، این کلید واژه، کلید واژه سیر انسانه، ایمان و عملیات، آمنو و عمل و صالحات. البته انسان دائما در حال عمله دیگه، غیر از اینه شما حتی وقتی که به حساب عرفی هم یه کاری نمی کنید دارید یه کاری می کنید، یه کاری نکردن خودش یه کاریه دیگه، پس دائما ما داریم یه کاری می کنیم و این کار رو بر اساس یک عقیده می کنیم دیگه، هیچ کار بی عقیده که نیست. مثلا اگه بیکار و بیار هم من نشسته باشم میگن چرا هیچ کاری نمی کنم، میگم حوصله ندارم. خب این اگه کنکاش کنی بالاخره یک گزاره پیدا میکنی که اون گزاره تکیهگاه من برای بیکاری و بیاریمه، اون گزاره اون چیزی که من بهش اعتقاد دارم. منتها در فرهنگ قرآن کریم اگه اون اعتقاد که توی یه جای دیگه به کلمات ازش تعبیر میشه و تقسیم میشه کلمات به طیب و خبیث، اگه یه کلمه خبیث باشه اصطلاح قرآن نیست که بهش بگه ایمان، اگر اون کلمه کلمه طیب باشه اصطلاح قرآن اینه که بهش میگه ایمان. یعنی اگه شما اون کلمه طیب رو پذیرفته باشید و آورده باشید تو کارخونه سیرتون، کارخونه سیر ما ایمان و عمله. تمام انسان ها دارن همینجا زیست میکنن و همینجا دارن میسازن و آنچه که میسازن و آنچه که ازشون ظهور و بروز میکنه توی همین کارخونه است، کارخونه ایمان و عمل صالح. تا من و شما به کجا دل بسته باشیم، تا من و شما چه گزاره ای رو پذیرفته باشیم، و اینجاست که آثار تربیت معلوم میشه که یک جامعه که ابتدا از جامعه خانواده شروع میشه که یک پدر و مادر چی دارن میکارن تو ذهن فرزندشون، و بعد تو قدم بعدی یکم خانواده وسیعتر میشه، میشه فامیل، و بعد یکم وسیعتر میشه وقتی بچه سنش زیادتر میشه میشه مدرسه، بعد یکم وسیعتر میشه میشه خود صحنه اجتماع، بچه های یواش اولین تقریبا اولین چیزای اجتماعی که به طور مفصل تجربه میکنن بعد از خانواده مدرسه است دیگه، و بعد وارد عرصه اجتماع میشن و همه اینا دارن با تمام بلنگوهاشون یه چیزایی رو میکارن تو وجود آدم ها. حالا البته یه وقتایی مثلا دارن از بلنگو یه چیزی رو داد میزنن، خیال میکنن دارن اینو میکارن ولی برعکسش رو دارن میکارن، اینم هست و ولی بالاخره دارن میکارن، مثلا دارن تبلیغ اسلام میکنن، تبلیغ ایمان میکنن، تبلیغ دینداری میکنن، ولی یه جوری تبلیغ میکنن که ضد تبلیغ، بعد مثلا ضد دینی رو دارن میکارن ولی بالاخره دارن میکارن. پدر مادرام همینطور، مدرسه هم همینطور، یه وقتایی هم خب درست میکارن. حالا ما الان مثلا مقصودمون از این گفتگو گوشه و کنایه زدن به حدی نیستش، داریم موضوع رو بررسی میکنیم. میکارن، همه دارن یه کلماتی رو میکارن در وجود مخاطب، و اینکه این مخاطب وقتی داره سیر میکنه بزرگترین بلیه که براش اتفاق میفته اون نقطه ایه که دل میبنده به یه سلسله از این کلمات و این کلمات براش میشن اصل، و بعد این کلمات براش میشن ترازو، و بعد دیگه هر چی دیگه که بشنوه رو با اینا میاد میسنجه. اون وقت این آدم در مقابل تمام انبیا میسته، چون وقتی انبیا میان این حرفایی میزنن نشنیده دیگه، میگه ما اینا رو قبل ما سمعنا بهذا فی ملت الاخره ان هذا الا اختلاق، داری چرت و پرت میگی. دقیقا اینو به امام زمان سلام الله علیه هم میگه، همه اینو شنیدن دیگه، وقتی امام زمان میاد اینو ما از منبری شنیدیم، از کتاب دیدیم، از علما شنیدیم که وقتی امام زمان میاد میگن دین تازه آورده. چرا میگن دین تازه آورده؟ مگه مثلا یه قرآن دیگه ای میاره؟ نه، همین قرآنه، ولی یه چیزایی از همین قرآن میگه که ببینید اینا رو ما تا حالا نشنیدیم، بعد بهش پشت میکنیم. این اتفاقیه که میفته، و نقطه مقابلش که خدا کنه تربیت ها اینجوری باشه توی جامعه که به آدما بگن ببین تو بالاخره یه چیز رو پذیرفتی قبول، ولی رو این پذیرش قرار نیست بمونی تا آخر اون، دائما اون چیزایی رو که پذیرفتی اینا رو دوباره و دوباره بازبینی کن و بشنو دیگران، و لزوما شنیدن به معنای پذیرفتن نیست، ولی اگر شنیدن اینطوری باشه که من منتظر باشم شما حرفتون تموم بشه تا من شما رو بکوبم، نمیشه. این جایگاه عمیق ایمان. خلاصه یه دهه سخنرانی رو تو این چند دقیقه گفتم، بعد تفصیلش واسین مراجعه کنیم به سیر انسان در قرآن کریم که پارسال ما رمزون گفتیم. حالا این نقطه مهم ایمان و عمل صالحه. اگر اون چیزی رو که پذیرفت از جنس ایمان بود، یعنی کلمه طیب بود، در نتیجه عملش هم میشه عمل صالح دیگه. از این آدمی که روی کلمه طیب داره خونه میسازه، عمل طالح در مقابل صالح سر نمیزنه. نگاه میکنیم این صلاح کاره، وارد عرصه اقتصادی بشه نتیجه صلاحه، وارد عرصه سیاسی بشه نتیجه صلاحه، وارد عرصه فرهنگی بشه نتیجه صلاحه. سکوت کنه صلاحه، حرفم بزنه صلاحه، کتاب بنویسه صلاحه، ننویسم صلاحه. اون وقت این آدم میگه این گروه رو که اینا این چرخشون درست عذاب در اومده، اینا رو بشارت بده که ان لهم جناتن. ببینین میتونید اینو عین همیشه ترجمه کنید، یه باغهایی دارن که از زیر این باغها نهرها جاریه. یه روانشناسی گفته این بهشتی که توصیف کرده قرآن، و این بهشت بر حسب قوانین روانشناسی هر کسی رو ببرن تو این بهشت بعد یه مدت افسرده میشه. خب بهترین باغای دنیا هم شما آدم ها رو ببری بعد یه مدت عادت میکنن. حالا شما میخواین دوست دارین باشه، اشکال نداره، اینا یه باغهایی هستن که انقدر این باغها خوبن دیگه نگران بارندگی هم نیستین، چون نهرها از زیرشون جاریه و این باغها دائما سرسبز و بانشاتن. این یه تفسیری که هیچ اشکالی نداره، ولی اگر دقت بکنی یک قانون تفسیری هست، و اون قانون تفسیری و اگه الان ما متوجهش بشیم، یک باره تمام لغات برای ما چهره دیگری از خودشون نشون خواهند داد. و اون قانون تفسیری قانونیه که مرحوم علامه طباطبایی در مقدمه المیزان به ما یاد داده. ایشون میگه مقصود از لغات روح معانیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی شما یه لغت رو میشنوید فوری میرید سراغ مصداقش. تا میگن ترازو، ما که توی مثلا ایران زندگی میکنیم یاد ترازوهای مغازه ها میفتیم. همه مغازه ها توی ایران یه ترازو دارن. قدیما یه خورده قدیمتر، مثلا 30 سال 40 سال پیش که من یادم میاد، همه ترازوها دو کفه ای بودن. یعنی اگه الان پدر بزرگا ما در بزرگای ما زنده بشن، یاد اون ترازوهای دو کفه ای، اون سنگای کیلو بود، نیم کیلو، 1 کیلو، 2 کیلو. ما هم که بچه بودیم همیشه آرزون بود اینا رو دست بزنیم، هیچ وقت هم بقالا نمیذاشتن، انقدر کیف میکردیم. اینا تو یه دونه از کفه ها از این سنگا میذاشتن، تو یه کفه هم جنس رو میکشیدن. ولی بعدها یه ترازوهای اومد یه دونه کفه ای که الان اونا هستش توی مغازه. حالا شاید مثلا تو جای دیگه دنیا یه جور ترازوهای دیگه هم باشه، من نمیدونم. این ترازوهای یک کفه‌ای و الان بابا بزرگای ما اگه زنده بشن نمیشناسن. اگه نشونشون بدی ابتداعا شاید نفهمن اینا ترازو هن. چون تو ذهن اونا ترازو دو کفه‌ایه، تو ذهن ما ترازو یک کفه‌ایه. شاید یه روزی برسه ترازو بی کفه‌ای بشه، نمیدونم مثلا یه چیزی، یه لیزری چیزی بندازم وزن کنن. حالا اگه مثلا یه همچین چیزی الان به من نشون بدن که من نمیفهمم اون ترازوه. پس ترازو دو تا کفه داره، یا یه کفه داره، یا اصلا کفه نداره؟ جوابش اینه که اینا همه خصوصیات مصداق ترازوه. خب حالا اگه الان به ما بگن امیرالمومنین ترازوی اعماله، توی زیارت امیرالمومنین داریم السلام علیک یا میزان الاعمال، سلام بر تو ای ترازوی اعمال، امیرالمومنین چه جور ترازویه؟ هیچ کدوم از خصوصیات مصداقی ترازوهای ما رو نداره. اما اگر ما سوال کنیم خب ترازو اصلا برای چه کاریه، این میشه روح معنای ترازو. میگیم ترازو برای کشیدن، برای وزن کردن، برای اندازه گرفتنه. حالا هر چیزی که این خصوصیت رو داره ترازوه. پس اگه یه آدمی عملش ترازو بود، یعنی گفتم ببین عملت اگه شبیه عمل اون باشه مقبوله، این آدم میشه ترازو. پس علم منطق که اصلا کفه نداره ترازوی سنجش استدلاله. علم منطق کارش اینه دیگه، استدلال رو از مغالطه جدا میکنه. علم منطق دو تا موضوع داره، تعریف و استدلال، میگن معرف و حجت دیگه. حالا معرف رو ولش کنین چون خیلی برای ما شاید آشنا نباشه، ولی استدلال، آیا این استدلال یا مغالطه است؟ خب علم منطق کجا شبیه؟ اصلا علم منطق یه علمه، یه شیء مادی نیستش که، ولی ترازویش کشیدن استدلاله. حالا شما به نظرتون روح معنای جنت چیه؟ وقتی این وقت جنت میشه، جنات چی جمع بسته میشه؟ مثلا الان من یه دونه باغ داشته باشم، حالا دیگه دو تا باغ داشته باشم، بعد 10 تا باغ، آخه به چه درد من میخوره؟ مثلا من چقدر میتونم سیب بخورم که حالا مثلا 1 میلیون تا درخت سیب داره، باغم 2 میلیون تا گلابی، اونجا هم که خرید و فروش نیست که در آیات قرآن است که لا بیع فیه ولا خله، بیع و خرید و فروش نیست که من بخوام چیزی رو بفروشم سود کنم. به چه درد من میخوره جنات؟ بعد این نهرهایی که از زیر جنات جاریه، نهر توی باغ کارش چیه؟ نهر توی باغ کارش اینه که باغ و سرسبز و سرزنده نگه میداره. باغ اصلا اونجایی که شما تو اونجا کیفوری، آب و هواش خوبه، شما توی این آب و هوا، توی این سرسبزی، توی وفور نعمت یک شادی فراوانی دارید، بعد میگید آخ چقدر اینجا خوبه، چقدر اینجا راحته، چقدر هواش خوبه، چقدر مثلا چیدن این میوه ها لذت بخشه. مؤمنین دارای عمل صالح به یه جایگاهی میرسند که این جایگاه سرسبزه، خرمه، و این سرسبزی و خرمی دائمیه، از زیر خودش میجوشه قوام این سرسبزی، نیاز نداره از یه جای دیگه بارون بیاد یا از بیرون باقی قناتی و مثلا بره بکنه آب و بیاره تو باغ، از خودش میجوشه. این یه جایگاهه، در عین حالی که ممکنه ظهور کنه به صورت یه باغ هم شما ببینید. پس اونی که از خودم داره دائما سرسبزی و نشاط و خرمی میجوشه، که این منو افسرده میکنه، داره میجوشه. افسردگی مال اونجاست که دارم این باغ بیرونیه رو نگاه میکنم، بعد دیگه خسته میشم ازش، تموم میشه اون شادی. شادی اولش هست چون انسان تنوع طلبه دیگه، بعد که تموم میشه دیگه خسته میشم ازش. ولی وقتی خودم دارم دائما از درونم شادی میجوشه، وفور میجوشه، تموم نشدنی هم هست، هیچ جایی هم، این کجاش افسرده میکنه آدم؟ اینا کجا هستن؟ میگه بشارت بده که ان لهم، برای اینهاست جناتن. حالا نکته هاشو نگاه کنید. اولا نگفت ان جناتن لهم، گفت ان لهم جناتن، لهم مقدم شده بر جنات. حالا همه دیگه یه خورده عربی رو بلدن دیگه، لهم خبر جنات اسم ان است، اول باید اسم بیاد بعد خبر، میگن علی عالم است دیگه، نمیگن عالم است علی. که وقتی شما خبر رو مقدم میکنید یه معنایی داره، وقتی میگید سعدی شاعر است یه معنایی داره، ولی وقتی میگید شاعر سعدی است یه معنای دیگه داره. شاعر سعدی است معنی حصر داره، یعنی فقط اینا هستن که یه همچین چیزی دارن. ان لهم جناتن، آهنگش اینطوریه، آهنگ خوندن جمله مهمه. ان لهم جناتن، برای اینا جناتی است. حالا این جنات نکر است، نگاه کنید، جناتن یک جناتی. یعنی خیلی عظمت داره این جنات، بعدم جنت نیست که یه دونه باشه، جناته. خود جمع دلالت بر کثرت و وفور، همش میخواد نشون بده ببینید تموم نشدنیه، خیالتون راحت باشه، تموم نمیشه. چیزی که انسانو ناراحت میکنه تمام شدنه، غیر از اینه. میگم به یکی گفتن که این معدن تو 500 سال بیشتر کار نمیکنه، زد تو سرش گفت بعدش چی کار کنم، یعنی انقدر حواسش نبود که نفهمیده بود آدم 500 سال عمره، اولش به اون تموم شدنه فکر کرده بود. انسان نگرانیش از تموم شدنه، برای همینه که آدم 1000 تومن رو دوست نداره، 2000 تومن هم دوست نداره، 5000 تومن هم دوست نداره. ما هنوز چون بچه های قدیمی از این عدد های استفاده میکنیم، یعنی الان که میگن 1000 تومن منظورشون 1000 میلیارد تومنه. چرا آدم مثلا به خودش فکر میکنه که اگه الان خدا به من میخواست مثلا در نعمت بکنه، من چقدر از خدا میخواستم؟ مثلا 1 میلیارد دلار، 2 میلیارد دلار. بعد به خودش میگه، میگه جهنم، برسته که 1 میلیارد دلار خیلی خوبه، ولی بذار بگم 100 میلیارد دلار دیگه خیالم راحت بشه. چرا اینو میگه؟ چون که میترسه تموم بشه. اونی که تموم میشه آدم رو ناراحت میکنه، آدم ناراحت از دست رفتن جوانیشه. البته اگه یه نفر تو این دنیا باشه ناراحت نباشه، اون منم، من ناراحت نیستم، من کیف میکنم. حالا بعدا نمیگم چرا، ولی وقت من خیلی کیف میکنم از این از دست رفتن ها، برای اینکه قراره که آخرش یه جا همه رو از دست بدیم، خیلی سخته دیگه. خدا داره یواش یواش میگیره که ما عادت کنیم بهش دیگه، داره بهمون لطف میکنه، یواش یواش میگیره که ما بفهمیم، داره میگیره سلامتیمونو میگیره، جوونیمونو میگیره، دندونامونو میگیره، چشمونو میگیره، گوشمون ضعیف میشه، مای سر کلمون سفید میشه. حاشیه رفتم، ببخشید. جنات از آن ایناست. همه این کلمه ها همشون میخوان اشاره کنن به من و شما، بگم ببین اینا تموم نشدنی ها، خیالت راحت باشه، یه دونه باغ نیست، باغ هاست. بعدم نگران بارون نباشی یا اونجا مثل اینجا نیست که بارون نیاد باغت خوشه. جنات اصلا نهرها زیر خودت جناته. بعدم نهرم نیست، نگران نباش، نهرهاست، تموم نمیشه. اینا همه روح این معانیه که وقتی به عمقش میرید نگاه میکنید که از چه لذت و نشاطی داره حرف میزنه. و بعدم این کلام فوق العاده در که شب گذشته راجع به صحبت کردیم، هر زمان، کلما یعنی هر زمانی که، هر زمانی که رزقو منها من ثمرتن، یه ثمره ای رو از اینجا بهشون میدن، بهشون رزق داده میشه، قالو هذا الذی رزقنا من قبلو، میگن ما اینو قبلا هم داشتیم، و او تو بهی متشابهن، و متشابه اونا رو بهشون میدن. ولی اون فیها ازواج مطهره و اون فیها خالدون. ازواج که هنر نیست که، خیلی آرزو میکنن که کاش من ازدواج نکرده بودم، ازواج مطهره خوبه. و هم فیها خالدون آخرش، برای اینکه دیگه یه وقت یه کسی که مثلا حواسش نبود که این جنات دلالت بر بینهایت بودن میکنه، تجریم تحت حال دلالت بر بینهایت بودن میکنه، برای اینکه تاکید کنه میگه ببین و هم فیها خالدون، نگران نباشی، اینا در این وضعیت خالدن، یعنی این تموم شدنی نیست، این جوشش و این نشاط و این رزق و این بارش و این وفور نعمت تموم شدنی نیست. چرا؟ چون رسیده به یه جایگاهی که اون جایگاه مال خودشه، از اون جایگاه داره به جهان نگاه میکنه و کیف میکنه، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. این جایگاهش اینجاست. آیه 26 فقط یه اشاره میکنم چون وقت نداریم به موضوعش، که آمادگی باشه برای انشالله شب آینده. آیه 26 و 27 راجع به این صحبت میکنه که ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا. این آیه نشون میده که داستان هدایت یه داستان دو طرفیه، یعنی اینطوری نیست که اگه گوینده خداوند باشه شنونده هدایت بشه، چه برسه به پیغمبر، چه برسه به امثال ماها، بلکه دو طرفیه. چرا؟ چون وقتی خداوند آیه رو برای هدایت میاره، یه عده با همین گمراه میشن، با همین چیزی که برای هدایت اومده گمراه میشن. اینجا جواب یکی از سوالاتی هم که دوستان پرسیدن شبهای گذشته و البته راجعه صحبت کردیم هست، که میفرماید که یوزل بهی کسی را، خداوند با همین آیات بسیاری رو گمراه میکنه. و اینجا پاسخ اون گفتگویی که گفتیم که باید همه قرآن رو با هم دید هست، میگه و یهدی بهی کسی را، بسیاری رو با همین هدایت میکنه، و ما یوزل بهی الا الفاسقین، و فقط فاسق رو گمراه میکنه. اینجوری نیست که خداوند بنا داشته باشه کسی رو گمراه کنه. این یه جایی نشسته که از عامل هدایت گمراه میشه، و چقدر این گفتگو خطرناکه که چه بسا که انسان آنچه که برای هدایتش اومده ابزار گمراهیش بشه، و چقدر دردناکه که آنچه که برای هدایت اومده بشه ابزار گمراهی، دین برای هدایت اومده بشه ابزار گمراهی، اهل بیت عصمت طهارت برای هدایت اومدن بشن ابزار گمراهی. خیلی عجیبه، انسان موجود عجیبیه. پس انسان اینه، این دقیقا مثل این میمونه که معده سالم غذای سالم رو هضم میکنه، معده خراب همون غذای سالم رو دفع میکنه، بدتر میشه حال آدم. پس دو طرف است داستان هدایت. حالا اینا کیا هستن که عامل هدایت سبب گمراهی اینا میشه؟ میگه اینا کسایی هستن که الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، اینا پیمان عبودیت رو شکستن، و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، اونجایی که خداوند امر به اتصال کرده رو قطع کردن، و یفسدون فی الارض، اینا مفسد فی الارضن، اولئک هم الخاسرون، که حالا راجع به این نکته ها و ظرافی که توی این دوتا آیه هست انشاءالله شب آینده صحبت خواهیم کرد. عرض بنده تمام. در خدمت
بسیار
دوستان.
متشکرم. خیلی ممنون. از دوستان کسی اگر سوالی داره بفرمایید. یکی از دوستان توی چت نوشتن که این آیه قرآن که میفرمایند سوره نساء آیه 56، ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، میفرمایند این مگر نمیفرمایید آتشیه که پوست رو میسوزونه و دوباره پوست جدیدی میده. پس با احتمالا منظورشون اینه که با این چیزی که شما فرمودین چه جور جور در میاد.
ببینید، همونطوری که عرض کردم این گفتگوها اصلا با هم دیگه منافات نداره. مسئله جسمانی بودن و اینکه مثلا از بیرون آتیش میخواد بیاد و بدن رو بسوزونه نیست، موضوع درونی بودنه. همین آتشی که از درون میاد و پوست هم میسوزونه. عرض کردم، گفتم ما وقتی عصبانی میشیم یه آتیشی رو از بیرون نمیارن جلوی پوست ما بذارن که پوست ما داغ بشه، ما از درون عصبانی میشیم، این عصبانیت به پوستمون هم سرایت میکنه. عذابهای قیامت چجوریه؟ خب این آیه رو الان شما داری، من یه آیه دیگه هم براتون میگم، همتون شنیدید، نار الله الموقده التي تطلع علی الافئده، میگه آتش افروخته خدا فؤاد رو میسوزونه. فؤاد جانه آدم، وقتی جانش میسوزه اثرش روی پوستش هم پیاده میشه. البته داستان معاد، داستان معاد جسمانیه، یعنی همین بدنی که انسان در این دنیا داره، این بدن با تغییر شکل متناسب با برزخ و با قیامت، این تیکه رو دیگه همه قبول دارن و مربوط به حکما نیست، تو حکما حالا با یه بیان دقیقی میگن، شاید بعضی اون بیان رو قبول نداشته باشن، ولی این دیگه چون تو روایات هم هست، اینایی هم که خیلی مثلا این گفتگوهای عقلی رو قبول ندارن، اینو قبول دارن. قبول دارین که تو روایات هست که مثلا آدم یه بدن برزخی داره، یه بدن مربوط به قیامت داره، اینا هست دیگه. و این آیات هم به صراحه داره از میوه ها حرف میزنه، از نمیدونم چیزای حرف. ما نمیخوایم بگیم اینا نیست، میخوایم بگیم فقط اینا نیست، و میخوایم بگیم از بیرون نیست، از درونه. بهشت از بیرون نیست، از درونه. جهنم از بیرون نیست، از درونه. از درون شعله میکشه، پوستش هم میسوزه، منتها اون پوستی که متناسب با اونجاست. این پوست اگه بسوزه که دیگه تموم میشه، اون چه پوستیه که تموم نمیشه؟ خود آیه الان چی داره میگه؟ میگه ببین پوستش رو میسوزونیم، بعد دوباره یه پوست دیگه در میاد. اینجا که اینطوری نیست، اینجا آدم پوستش بسوزه میمیره. این بدن که تحمل آتش جهنم رو نداره که، این بدن متناسب میشه با اون آتش. البته عذاب ها سر جای خودش هست، پس این هیچ منافاتی با اون گفتگو نداره.
بسیار تشکر. آقای حسن بفرمایید شما سوالتون.
بعد ببخشید. سلام عرض میکنم استاد، مثل همیشه استفاده کردیم، خسته نباشین. استاد در چت خصوصی براتون یه پیام مهمی فرستادم، ممنون میشم اگر قبل از بسته شدن جلسه اینو ملاحظه کنید. خیلی ممنون، تشکر.
بله، چشم.
از دوستان کسی دیگه ای سوال داره؟ یکی از دوستان پرسیدن بالاترین کیفیتی که برای انسان در بهشت از انسان تجلی میکنه چی میتونه باشه؟
نمیدونم، بعد بریم ببینیم چه فایده ای داره جواب این سوالو بدیم. ما باید سیر کنیم، بریم تا اونجایی که جا داره سیرم، تا اونجایی که جا داره سیرم. بالاترین کیفیت زمانی که انسان از خودش رها بشه، به میزانی که از خودش رها بشه کیفیت سیرش عمیق تر میشه. وقتی از خودش رها شد، از این خود پوشالی توهمی، تا علم و فضل بینی بی معرفت نشینی، یک نکتهت بگویم خود را مبین که رستی. من خودم یه چیزی رو فهمیدم، اینو خودم فهمیدم تو سیر خودم، هر جایی که یه گیر و گوری هست اونجایی که خودم هستم، هر جایی که خودم هستم یه گیر و گوری هست. حالا میخواستم این شعر رو برای حسن آقا بخونم، ولی برای همه، برای خودم میخونم، خودم مخاطب. حسن ته در بروز خد نویش خد ته یک نخد ته دم بدم علی بزن ببین چه ها ببین چه ها. مرحوم آیت الله حسن زاده عمالی برای خودش گفته این شعر. حسن ته در بروز خد نه ویش خطه یک نخت ته دم بدم، یعنی حسن تو از خودت برو بیرون، خودتو بنزه یه نخودم نبین، نه ویش خطه یک نخت ته دم بدم علی بزن، ببین چه ها ببین چه ها. بالاترین سیر انسان به رها شدن از خیشت خیشتن توهمیه. یه حقیقتی در درون انسان هست که این حقیقت انسانه. مرحوم عاشق محمد بهاری به یکی از شاگردانش نامه می نویسه قربان حقیقت وجودت که خودت از آن بیخبری. اون حقیقت وجود ما باید همه به خودمون همینو بگیم، قربان حقیقت وجودمون که خودمون از اون بیخبریم. داستان معرفت نفس اینه، در درون ما یه کسی نشسته که قرآن از اول تا آخر داره از اون صحبت میکنه. کیست این پنهان مرا در جان و تن، که از زبان من همی گوید سخن؟ آن که گوید از لب من راز، کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ هر چقدر انسان از این من توهمی خلاص میشه، اون من حقیقی بیشتر ظهور میکنه. لذا آدمایی که از اون رها شدن، میبینید سخنشون فرق داره با سخن دیگران، حضورشون فرق داره با حضور دیگران. ممکنه یه حرفی بزنن که دیگران هم میزنن، ولی در جان آدم نفوذ میکنه، چون از یه زبان دیگه دارن سخن میگن. در پس آینه طوطی صفت هم داشتن، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. این استاد ازل کیه؟ اونی که در درون جان انسان نشسته. این همونیه که وقتی ازش صحبت میکنه میگه سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. این کجا رو دیده که این حرف داره؟ جام جم کجاست؟ جام جم در درون جان خود انسانه. انسان کیفیت سرش به رهایی از خیشتنه. هر چقدر به میزانی که از بند من توهمی رها میشه، و این حقیقتی که قرآن از اول تا آخر داره ازش سخن میگه، و این حقیقت رو پیدا میکنه و این حقیقت رو جایگزین میکنه. این گفتگویی که ما الان گفتیم شاید یه جوری مثلا الفاظ و ادبیات عرفانی داشت، ولی بیان قرآنیش اینه: یا ایها الناس اعبدوا الله، عبودیت الله، عبودیت الله همینه دیگه. پس جواب این سوال اینه که بالاترین کیفیت مشاهده حقایق اونجاییه که عبودیت صیقل میخوره. امام صادق هم به عنوان بصری فرمود اگه این حقیقت رو میخوای فطلب فی نفسه، که اون شبی که گفتم این جمله رو روش تاکید نکردم، نمیخواستم راجع به این روایت صحبت کنم، ولی الان عرض میکنم. گفت برو در جان خودت حقیقت و عبودیت رو جستجو کن. پس این حقیقت در درون خود جان انسان نشسته، ولی این من توهمی جلوی مشاهدهش رو گرفته. برای ما همش دنبال خودمون هستیم، خود پرستیم اینطوری.
سارا جان شما سوالتون رو بپرسید.
سلام عرض میکنم استاد، خیلی ممنون از صحبت های بسیار بسیار شیرین و قابل استفادهتون، خیلی لذت بردیم. من یه سوالی برام پیش اومد، فرمودین که اونجایی خیلی بده که دین که با برای هدایت اومده خودش باعث گمراهی آدمیزاد بشه. یکم در مورد مصداق این اگر حرف بزنین ممنون میشم، چون من احساس میکنم که خیلی میتونه مبتلا به هممون باشه متاسفانه. یعنی توی دین کج رفتن و به بیراه رفتن خیلی میتونه مبتلا به باشه. اگه یکم از مصداقاش بگین برامون ممنون میشم.
عرض کنم که ببینید اینجا دو تا جنبه داره. شما الان یه جوری سوال کردین که به جنبه اولش اشاره کردین، منم یه جوری گفتگو کردم که به جنبه دومش اشاره کردم، و هر دو تا جنبه رو داره و جواب سوال هر دو تا جنبه است. جواب سوال اینه که باید به دو تا جنبه توجه کنیم. این چیزی که این آیه داره میگه جنبه خود انسانه. داره میگه ببین اگه یه سیر نادرستی داشته باشی که نامت شده باشه فاسق، اگه عهد خدا رو شکسته باشی، الذین ینقضون الله من بعد میثاقه، اگه اونجا که خداوند امر به اتصال کرده تو قطع کرده باشی، اگه در زمین فساد ایجاد کرده باشی، بعدا تو آیات دیگه مصداقای اینا رو هم میگه. اینجا کلی میگه، بعد مصداقاش هم میگه که مثلا خدا به چی امر به اتصال کرده و ما قطع کردیم، باید بریم دوباره اینا رو کنکاش کنیم. این جمع مربوط به خود انسانه، مربوط به اونجا که من یه راهی رو رفتم که زائقم خراب شده، معده معنویم خراب شده، شما قرآنم توش بریزی من بالا میارم، روایتم توش بریزی من بالا میارم، اینجا من مریضم. این یه جنبه داستانه. جنبه دوم داستان اونجاییه که داره بلنگوها، از بلنگوها تبلیغ دین میشه. این جنبه بسیار جنبه مهم و اساسیه. حالا ما با دوستانی که بیشتر توی گفتگو با هم دیگه بودیم راجع به این خیلی صحبت کردیم. این کجاست؟ این چیزیه که من الان توی این وقت باقی مانده که هیچی، تا آخر ماه رمضانم برای شما راجع به صحبت بکنم تموم نمیشه. ولی کلیش اینه، کلیه بسیار مهمش اینه، توی این جنبه، یعنی جنبه ابلاغ دین و تعلیم دین و آموزش دین، اتفاقی که در طول تاریخ افتاده ظاهرگراییه. یعنی این دین یه ظاهری داره و یه باطنی، اما چسبیدن به ظاهر دین. ببینید وقتی پیغمبر خدا از دنیا رفت، هیچ کدوم از ظواهر دینی رو تعطیل نکردن، به جز مواردی در حد حتی انگشتای یه دستم نبود اونایی که تعطیل کردن، و الا تمام ظواهری که در زمان پیغمبر اجرا میشد و اجرا کردن. اما مثلا شیعه اعتقادش اینه که محور تربیتی بعد از پیغمبر اصلا منحرف شد، دین اسلام منحرف شد، یه کسایی اومدن جای پیغمبر نشستن که اینا جانشین پیغمبر نبودن و مسیر دین رو منحرف کردن. علامه طباطبایی میگه شما وقتی به تاریخ نگاه میکنی هیچ جایی نیست که اسلام حکومت کرده باشه، دائما دستاویز بنی امیه ها و بنی العباس ها و حکومت های اقماری بوده تا روزی که ما الان داریم صحبت میکنیم. اینا چیکار میکردن؟ اینا به ظواهر دینی میپرداختن ولی از دسترسی انسان ها به باطن دین جلوگیری میکردن. در طول تاریخ اینا دو تا گروه شدن. یه گروه کسایی بودن که سوء استفاده چی بودن، امثال معاویه ها، امثال منصور دوانیقی ها و هارون و رشید ها و مأمون و رشید ها و این امثال اینا سوء استفاده چی بودن، میخواستن از قدرت دین برای حکومت استفاده کنن، مثلا حاکمیت داشته باشن، میدیدن دین ابزار خوبیه برای حاکمیت. یه دستم زیر دست اینا تربیت می شدن، متدینین جاهل بودن، که اینا حتی قبل از اینا هم بودن، زمان امیرالمومنین هم بودن متدینین جاهل. متدینین جاهل یک گروهشون خوارج بودن، اینا واقعا متدین بودن. شما وقتی به تاریخ مراجعه میکنید حتما این حرفا رو شنیدین دیگه، که اینا اهل عبادت بودن، اهل نماز شب بودن، اهل تلاوت قرآن بودن، قاریان قرآن بودن، حافظان قرآن بودن، انقدر سجده کرده بودن که زانوهاشون مثل زانوی شتر پینه بسته بود. اینا وقتی که مثلا یه تیر به یه درخت یکیشون میزد همه ملامتش میکردن، گفتن این درخت حق الناس، تو الان زدی شاخه درخت و شکستی. بعد همینا شکم یک زن باردار رو پاره میکردن، بچه رو از توش در میوردن، بچه رو با نیزه میزدن. چرا؟ چون این زن شوهرش طرفدار علیه. یعنی شما ببین ظاهرگرایی به کجا میکشونه انسانو. آدم زیر پای خودش یه مورچه رو نمیتونه له کنه، آدم اگه آدم باشه، ولی اینا با یه انسان این کارو میکردن. از اون ور یه شاخه درخت رو میخواستن بشکنن، میگفتن حق الناس. از این ور با یه انسان این کار رو میکردن، با یه زن باردار که در تمام ملت ها و مذاهب مورد احترامه، همه مراقبشن. این داستان، داستان ظاهرگرایی دینیه. امام صادق میگه کمر منو دو گروه شکستن، عالم متحتک و جاهل متنسک. عالمی که میدونه ولی پرده داره، و جاهلی که دنبال عبادت و نسک، یعنی اهل مناسکه، کربلا میره، مکه میره، زیارت عاشورا میره. این ظاهرگرایی دینی و پرداختن به دین نتیجهش این شده که شما الان توی روزگاری زندگی میکنید که دین در نزد مردم مساویس با مناسک، در حالی که مناسک فقط بخشی از دینه. منو کسی متهم نکنه، من با مناسک مخالف نیستم، من نمیگم مناسک نباشه، من که دین واضح دین نیستم، خداوند خودش نماز گذاشته، روزه گذاشته، حج گذاشته، اینا یه سریاش واجبه، یه سریاش مستحبه، اما اینا مناسک دینیه. قرار در سر سفره این مناسک دینی شما دسترسی پیدا بکنید به یه سلسله باطنها، که اون باطنها منظور نظر دینه. ولی شما نگاه میکنی یه جامعه دیندار ولی بی اخلاق، وقتی با اینا داری زندگی میکنی اصلا احساس خوبی نداری. هرچی هم دیندارترن بی اخلاقترن، بی تربیتترن، مزرترن، وارد عرصه اقتصاد میشن اختلاس میکنن، وارد عرصه سیاست میشن استکبار میورزن، قدرت طلبی میکنن، وارد عرصه تربیت میشن، یه تربیتی میکنن که همه رو فراری میکنن، یه مردم وحشت میکنن از تربیت اینا. خب اینا چرا اینجوری هن؟ چون اینا دارن به ظواهر میپردازن ولی به باطن دسترسی پیدا نمیکنن. این داستان این آفتیه که اتفاق افتاده. پس این آفت که بسیار امر مهمیه، دو تا جنبه داره. یه وقتایی هست آدمی که کاش اصلا دیندار نبودیم، بابا مثل مردم، مثل آدم زندگی کنیم، اصلا نمیخوایم این دینو. این دین آمده که انسان و جامعه رو اوج بده، نیومده که جامعه رو و انسان رو زیر پا له کنه. یه آدمی درست کنه که شما اصلا دلت نمیخواد با این معاشرت کنی، دلت نمیخواد با این زندگی کنی. اگه این توی جامعه حاکمی باشه اصلا دلت، اگه یه مدرسه داشته باشه اصلا دوست نداری پاتو تو مدرسه بذاری، اگه شهردار یه شهر باشه اصلا دوست نداری تو اون شهر زندگی کنی. این چه دینیه؟ دین قرار آثار اجتماعی داشته باشه. یعنی اگه شما دینداری و من با شما رفاقت میکنم، بگم چقدر ایشون آدم خوبیه. ما در داستانهایی که مربوط به صدر اسلام میخونیم که آدما با سیرتشون آدما رو جذب میکردن به دین. میگفتش که این دین تو از کجاست؟ میگفت این دین من. میگفت دو نفر داشتن با هم دیگه توی راهی میرفتن، چون راه طولانی بود و بیابونی بود، دیدن هم مسیرن، گفتن بذار با هم بریم. گفت تو کجا میری؟ گفت من میرم کوفه. گفت تو کجا میری؟ گفت من میرم بصره. گفتن خب تا نیمه راه، راهمون یکیه، با هم بریم. بعد میگه رسیدن به سر دوراهی که میرفت بصره و کوفه، اون آقایی که میخواست بره کوفه با این آقایی که میخواست بره بصره تو مسیر بصره اومد. گفتش که تو مگه نمیخواستی بری کوفه؟ گفت چرا، ولی من پیغمبر من به من گفته که وقتی با یک کسی همراه میشم اون حق به گردن تو پیدا میکنه، من میخوام یه مقدار از مسیر با تو بیام که تو رو مشایعت کنم. گفت این پیغمبرت کیه؟ دین تو چیه؟ گفت پیغمبر من محمد ابن عبدالله و دینم دین اسلامه. گفت من میخوام به دین تو بگروم. اون آدمه کی بود؟ اون آدمه امیرالمومنین بود. نه اومد بهش بگه تو میدونی من کیم، من علیم، من اونی هم که تو باید شیعه من باشی، اگه نباشی با شمشیر از وسط دو نصفت میکنم، یا علی مولا. اصلا باشو معرفی نکرد، با سیره خودش این آدم رو جذب کرد. و انقدر از این داستان ها داریم توی سیره اهل بیت که با رفتارشون آدم رو جذب میکردن. و بعد ما یه رفتاری داریم که آدم رو دفع میکنیم، بعدم اسممون مثلا دین داره. این آفت تو این دو بخش اتفاق افتاده. عرض آخرم برای اینکه منو کسی محکوم نکنه، دلش هم خواست محکوم بکنه بکنه، ما همینیم که هستیم، ما اینجا وایسادیم، از اینجا تکون نمیخوریم. هر کم هر چی میخواد به ما بگه بگه، ما از اینجا تکون نمیخوریم. علامه طباطبایی 60 سال پیش، 70 سال پیش در جلد سوم المیزان گفته علت انحطاط و سقوط مسلمانان پرداختن به ظواهر اعمال و روی برگرداندن از روح و باطن عمله. بعد میگه جامعه ای که این کارو میکنه هدف دین و روح انسانیت رو کشته. ببینید چقدر تند حرف زده. هدف دین و روح انسانیت رو کشته. اینطوری نیست که آدما به ظواهر عمل کنن تموم بشه بره پی کارش، بگه خب حالا دین اثر نمیکنه دیگه. نه خیر، ضد اثر میکنه. روح انسانیت رو کشته، روح دین رو کشته. در دو صفحه جلوتر این مطلب میگه کسی که این کارو میکنه آیات خدا رو مسخره کرده. این جوابی اجمالی در پاسخ سوال شما. میگه خیلی حالا اجمالی نبود ولی همینقدر
خیلی
بپذیر.
ممنون، متشکرم، عالی بود.
آقای حسن بفرمایید شما.
بله ممنون استاد. در ارتباط به مطالبی که فرمودین، متاسفانه این روزا مخصوصا یه عده به روایت خبر واحدی اشاره میکنن که درست هم نیست، که که باهتون یعنی کاملش یادم نیست، یعنی نه تنها اگر عقیده ای رو یا حرفی رو دروغ اشتباه بپندارن، میگن که نه تنها اشکال نداره که در موردش دروغ و بهتان بزنی به طرف، بلکه وظیفه داری. ولی نکته ای که میخواستم خدمتتون عرض کنم اینه که خیلی مطالب امروزتون خیلی به دلم نشست، خیلی عالی بود، ممنون. متاسفانه در آخر الزمان این مسئله تشدید خواهد شد دیگه. میفرمایند که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که اسلام غریبانه شروع شد، غریبانه تر برمیگردد، و وقتی که قائم علیه السلام میاد با قرآن روایت به جنگ ایشون میرن، غرب و شرق عالم نفرینش میکنن و امت من کارهای بنی اسرائیل رو تکرار میکنن و پشت سر بزرگان و ساداتشون میرن کورکورانه و تقلید میکنن. این در مورد روش عملی میخواستم ببینم که امکانش هست یه جلساتی داشته باشیم، که چون یه روایت دیگه هم هست که میفرماین قائم الاسلام با امر جدید میاد، و یه جای دیگه هم میفرماین که امر امام به کسی موکول نمیشد مگر امامی دیگه. در این مورد که وظیفه ما در آخر زمان که به دام گذشتگان نیفتیم، هر حجت الهی ما تکذیبش کردن و خیلی مسئله مهمیه، میتونیم یه جلساتی با شما داشته باشیم مشترک سر همین، که یه حالت آزمایشگاه یا کارگاهی به این جلساتی که داشتیم به صورت عملی یه مثال رو بگیریم و با هم به قول معروف واک بکنیم، حرکت کنیم، باهاش ببینیم که در صورت عملی چجوری باید با همچین مسائلی دیو کرد و وظیفه ما در آخر زمان چیه. ممنون.
من دو تا جمله عرض میکنم. یکی این که من اینجا اعلام میکنم در محضر این جمعی که 62 نفر هستن، شاید بیشتر باشن، 62 تا کانکته، من به دینی که توش بهتان جایز باشه و دروغ گفتن جایز باشه کافرم. من کافرم. اگه یه دینی هست که توش بهتان زدن و دروغ گفتن و اینا توش جایزه، من به این دینه کافرم. حالا هر دینی که هست، این از من این اعتقادم رو الان اینجا به شما اعلام کردم. اگه هر امامی پیغمبری هم بیاد بگی که من یه دینی آوردم توش دروغ گفتن جایزه و بهتان زدن جایزه، من به اون پیغمبر ایمان نمیارم. این از من. اما در مورد این که فرمودید اینا جلسات و اینا نمیخواد، یه جمله بیشتر نمیخواد که آدم با خودش کار کنه. ببینین، اولا بذارین راجع به جلسات من یه چیزی بگم. بیا ما اینقدر دنبال جلسات نباشیم. ما یه جلسه با خودمون داشته باشیم. جلسه در زبان عربی یعنی یه بار نشستن. یه بار با خودمون بشینیم بگیم که آه ببین یه مطلبی هست، الان این آقای پزشک به شما یه نسخه ای داده، شما باید بری به این عمل کنی دیگه. قرار نیستش که مثلا اون دائما بیاد بگه حالا الان ساعت 8 شد، قرص ساعت 8 تو خوردی، ساعت مثلا 8 ساعت دیگه گذشت خوردی. این دیگه با ماست. بنده خودم اعتقادم اینه که باید آدم ها رو وقتی باشون یه گفتگویی میکنی بهشون فرصت بدی. برای همین از ماه رمضان پارسال تا ماه رمضان امسال من فقط محرم رو صحبت کردم، اونم به احترام ابو عبدالله علیه السلام. دیگه من این سخنرانی نکردم، جلسات من همه رو تعطیل کردم برای اینکه آدم ها فرصت داشته باشن فکر کنن. حالا من یه جمله میگم، شما برین تمرین کنید، به من میگه تو هم خودت هم تمرین کن، من خودم هم باید اینو تمرین کنم. این اتفاقی که شما گفتید توی فقط با یه جمله مسئلهش داروش یه جمله است. بیاین ما نگیم این است و جز این نیست. هم این است و جز این نیست. این کار ما رو خراب کرده. میگیم آقا این است و جز این نیست. بعد میدونی چی کار میکنیم؟ مستندش میکنیم به امام صادق. میگیم آقا روایته. عزیز من، فرق هست بین روایت و بین امام صادق. چرا؟ چون اولا معلوم نیست این روایت منشأش کجاست. اگه الان من برای شما داستان روایات رو از زبان علامه طباطبایی یا از زبان تاریخ تعریف کنم، شما دیگه به روایات اصلا اعتباری قائل نمیشید که چه بلایی سر روایات آوردن و چطور این روایات رو تعریف کردن و دخل و تصرف کردن و و و. خب حالا اصلا فرض کنیم این روایت مال امام صادقه، مگه برای یه روایت میشه فهمید منظور امام صادق چیه؟ حوزه های علمیه هزار سال تأسیس شدن برای اینکه آدما برن اونجا 30 سال 40 سال درس بخونن تازه بشن مجتهد، اگه بشن، که چیکار کنن؟ که احکام فقهی رو از روایات استخراج کنن. اگه قرار بود روایت اینطوری باشه که من تا برم سراغ روایت حکمو پیدا کنم، روایت با امام فرق میکنه. از دل روایت باید نظر امامو استنباط کنی، بعد امام نظرش تو یه دونه روایت نیست. مگه میشه نظر یه آدم رو از یه جمله پیدا کرد؟ این حرف من نیست، حرف علامه طباطبایی. آقای جوادی عاملی تو کتاب مهر استاد از مرحوم علامه طباطبایی نقد کرده، بارها گفتم اینو، که میگه نمیشود شما با یه دونه آیه یا یه دونه روایت بگی اسلام این را میگوید. حداقل کاری که میکنی باید تمام روایات اون باب رو دیده باشی و بعدش باید توانایی فهم داشته باشی. همین الان ببینید یه نکتهایی ما میگیم از ادبیات معنی عوض میشه. خب آیا این دقت اون طرف داره؟ یه روایت رو میخونه، یه ترجمه ناقص میاد تو ذهنش، بعد میگه امام صادق اینو گفته. این برداشت شما از کلام امام صادقه، نه کلام امام صادق. برای اینکه بفهمیم امام صادق اندیشش تو این موضوع چیه، باید کار کنیم، باید استاد ببینیم، باید لوازمش رو داشته باشیم، باید گفتگو کنیم، ابواب و زیر و رو کنیم، یه عمری رو بذاریم، بعد متوجه بشیم امام نظرش تو این موضوع اینه، نظرش تو این موضوع اینه، امام نظرش راجع به امر به معروف و نهی از منکر چیه، امام نظرش راجع به حجاب چیه، امام نظرش راجع به نماز چیه، امام نظرش راجع به فلان موضوع. تازه اینا مسائل فقهی هن که اینا ساده ترین مسائل هن. وای به حال اخلاقیات وای به حال معارف که اینا بسیارشون اسرارن، به همه کس نمیگفتن اینا رو. اینه که ما گرفتار این داستانیم که یه چیزی رو شنیدیم بعد میگیم این است و جز این نیست، دیگه حاضر نیستیم بشنویم. پس اولین قدمی که ما باید برداریم تا مقابل امام زمان نایستیم اینه که خودمون رو بررسی کنیم، ببینیم آیا ما شنواییمون بسته شده یا نشده، شنوایی موثرمون. هر زمانی که ما بتوانیم بشنویم و در صورت لزوم تجدید نظر بکنیم، ما امام زمان رو کنار نمیزنیم. اگه نتوانیم بشنویم و تجدید نظر رو کنیم، شما یه دلیل برای من بیار که دروغ گفتن کار خوبیه، تهمت زدن هم کار خوبیه، تا من از اون مطلب قبلی که گفتم برگردم. همین الان من گفتم من به دینی که توش تهمت زدن و دروغ گفتن دایزه کافرم. بعد اینجوری نیست که من از سر بس به قول قدیمی از پشت تاپ اومده باشم، که دارم هزاران مورد رو در طول زندگیم نگاه میکنم که دروغ گفتن به مردم، تهمت زدن برای اینکه یه کار خیری انجام بدن، بعد من دارم نتیجه هاشو میبینم، میبینم هی عقیدم داره محکمتر میشه روی این موضوع که نه این چیز درستیه. هیچ چیزی هم برخلاف این پیدا نکردم که یه جایی ببینم دروغ گفتن ثمره داره. من پیدا کردم که دین میگه تو نمیتوانی باطل بکاری حق درو کنی، این پیام واضح و روشن دینه، نمیتوانی باطل بکاری حق درو کنی. دروغ گفتن باطله، تهمت زدن باطله، شما نمیتونی باطل بکاری حق درو کنی. میگه چرا آقا از قول مثلا رحیمی دروغ نقل میکنی؟ میگه چون که مثلا میخوام فلانی رو مثلا تایید کنم. خب به چه مجوزی؟ برای خودش مجوز درست میکنه. از من دروغ مثل دارم میزنم، از من که کسی، من کاره نیستم کسی از من دروغ نکنه، من نه تاییدم نه تکذیبم، برای کسی کار نمیکنم، مثل دارم میزنم. این سندی براش پیدا نکردم هنوز که یه جایی دیده باشم که دین بگه آقا ببین بیا باطل بکار حق درو کن. من ندیدم یه همچین چیزی. خب حالا ولی هنوز راجع به همین موضوع هم که گفتم آماده گفتگو هستم که بشنوم. شاید شما یه دلیل بودید من که او من جلوی همین جمع اعلام میکنم نظرم عوض شد. یه دینی هست که توش دروغ گفتن و تهمت زدن جایز، کلی هم دسترسی داره. میگم باشه قبوله دیگه، از این بعد منم دروغ میگم و تهمت میزنم، باطل میکارم که عقد رو کنم. ولی تا این لحظه‌ای که داریم با هم صحبت میکنیم، من نرسیدم به اینکه میشود یک باطلی رو بکاری ازش میوه حق در بیاری. تمام.
خانم دکتر شما هم سوالتون رو بفرمایید.
سلام استاد، میدونم فرصت کمه، برای همین انتظار ندارم به من جواب بدید، ولی این تو خاطرتون باشه توی فرصتهای بعدی. تقیه، من میبینم که یه سری از دوستانی که خیلی تو مناسک محکمند، ولی به قول شما باطن رو خیلی خوشنود نمیشن از باطن، و میبینم که خیلی تقیه توشون زیاده. این حتی گاهی وقتا به شکل اینکه مثلا خودشون رو به یه جور دیگه ای نشون بدن که طرف رو به گمراهی بندازن، خودشون رو واضح مطرح نکنن، زیر سپری قایم بشن و حتی الامکان با چراغ خاموش برن جلو. میخوام ببینم آیا تقیه واقعا اینه، یا اینکه تقیه که تو دین ما بوده برای حفظ جان یک مسلمان بوده، برای اینکه اگر میدونستن این فرض کنید چیه، حضرت علی میکشتند.
ببینین الان ما خودمون تو همین جا الان گیریم که واقعا اینو از اون کسی که تقیه میکنه سوال کنین، بگین تو رفتی حدود و ثغور تقیه رو پیدا کردی که الان مثلا اسم این کار تو گذاشتی تقیه، حدود و ثغورش پیدا کردی؟ اولا من به شما این چیز عرض کنم، گرچه امامان گفتن التقیه تو دینی و دین و آبایی، من خودم نمیتونم تقیه کنم، من نمیتونم تقیه، من نمیتونم با تقیه مخالف نیستم، من نمیتونم. ابن سکیت، سکیت فعیل از سکوته، بسیار سکوت کننده. ابن سکیت اونیه که یه شعری داره به عربی که شعرش رو یادم نیست، مفهوم شعر عربیش همینی که ما تو فارسی میگیم که میگه زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد. این انقدر اهل سکوت بوده که بهش میگفتن ابن سکیت. این همونیه که متوکل عباسی بهش میگه فرزندان من پیش تو محبوب دارن، یا حسن و حسین فرزندان علی. این میگه که این دوتا با باباشون که تو باشی در نزد من از قنبر غلام علی کمترن. اونم عصبانی میشه، دستور میده زبونش رو از پس کلش میکشن بیرون، ایشون به شهادت میرسه. یکی از بزرگان شیعه میگه ببین فکر نکن اینا تقیه بلد نبودن، طاقت نیورده، طاقت نیورده نتونسته تقیه کنه. حالا شما به جوامع شیعی وقتی مراجعه میکنید میبینید که مثلا امام صادق وقتی میرفته پیش حاکم زمان بهش میگفته امیرالمومنین. همین امام صادقی در کلماتش هست که لفظ امیرالمومنین برای احد جز علی ابن ابی طالب جایز نیست، حتی به اهل بیت هم نمیگفتن امیرالمومنین، فقط این لفظ مخصوص امیرالمومنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. ولی شما تو همین جوامع شیعی تو کتابای شیعی سرچ کنی، بارها و بارها میبینید که اینا وقتی میرفتن پیش این حاکمان ظالم بهشون میگفتن امیرالمومنین، برای اینکه اگه نمیگفتن جان امام به خطر میافتاد. اما یه جایی هم هست، امام حسین، امام حسین نمیتونست تقیه کنه و یزید بیعت کنه. خب چرا امام حسین تقیه نکرد؟ بلد نبود یا طاقت نداشت؟ امام که دیگه مثل ما نیست که بگیم طاقت نداشته، اونجا جای تقیه نبوده که امام حسین و یزید بیعت، خب بیعت میکرد، تقیه میکرد، برای اینکه اگه اونجا بیعت میکرد اصل دین از بین میرفت. اینجا اگه امام به منصور دوانیقی بگه امیرالمومنین هیچ اتفاقی نمیفته، دیگران هم میدونن که مجبور بوده بگه. دینم جابجا نمیشه، دین خدام از بین نمیره، ولی امام حفظ میشه. خب حالا من بیام به دروغ، این چیزی که شما الان من با مخاطبم کسی نیست، من که نمیدونم شما کیو میگین، یا کسی ناراحت نشه، اگه کسی این کارو میکنه که شما تعریف کردین، این نامش نفاقه، نامش تقیه نیست، که من یه چیزی رو به غلط بگم که شما رو به غلط بندازم و خودم محفوظ بمونم. این بحث اعتقادات، این مدلی که شما تعریف کردید اسمش تقیه نیست، نام تقیه رو گذاشته روی امر نفاق. همین.
ممنون، خیلی ممنون.
یه جمله دیگه هم دارم خانم دکتر، تو روزگار ما تقیه لازم نیست، چون همه همه چی رو میدونن. من داشتم تو خیابون داشتم راه میرفتم، به همسرم گفتم که دارم میرم استرالیا، یه برندی هست، گفتم بهش، گفتم من نه نگفتم دارم میرم، گفتم یه برندی تو استرالیا هست اسمش کاتماندو، برند خوبیه. اومدم خونه دیدم توی گوشی موبایلم یه پیام اومده کاتماندو. تا حالا تو گوشی من پیام کاتماندو نیومده. دنیا اینطوریه، شما داری راجع به یه چیزی با یکی دیگه حرف میزنی، اون داره اون ور دنیا صدای شما رو میشنوه و برای پیام مثلا برند کاتماندو میفرسته. و جالب اینجاست که من تازه از کانادا اومده بودم، زده بود کاتماندو در کانادا، هنوز گزارش نیفتاده بود من تو ایرانم، کاتماندو تو کانادا رو داشت من معرفی میکرد من برم اونجا خرید کنم. شنیده بود که من گفتم این برند خوبیه. دنیا اینطوریه. حالا مثلا من الان بیام الکی اعتقاداتمو پنهان کنم، از یه کسی که قبولش ندارم طرفداری کنم، ممکنه کسی این کارو بکنه، من نمیکنم. همه دوستان که منو میشناسن که من اعتقاداتم پنهان نمی کنم. البته
درسته.
این معنیش نیست که آدم هرچی داره بریزه رو دایره ها، حالا این هم نیست معنیش، ولی خب این تمام، ببخشید 3 دقیقه هم اضافه رفتیم، معذرت
خیلی
میخوام.
ممنون، خیلی لطف کردیم واقعا که تا لحظه آخر به سوالات جواب دادیم.